ولا سیما فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن سلام علیکم و الینا ترجعون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و ارواح العالمین، و برای خوشنودی قلب منور ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا فدا، صلواتی جلی عنایت کنید. یکی از مسائل بسیار مهم که ما با لطف و عنایت الهی در این مجموعه از او صحبت خواهیم داشت و به دنبال عرائضمان در شبهای گذشته خواهد بود، اینه که بشر را گفتیم در معرض امتحان و آزمایش های مکرر الهی است و روی همین جهت برای اینکه بتواند از امتحان سالم بیرون بیاد، بهترین راهی که وجود داره این است که اون چرا برای اون امتحان نیاز هست و باید بدانه یاد بگیرد. منتها بحثی که در آموختن و آموزش ها وجود داره این است که ما از چه کسانی یاد بگیریم. دو گروه رو ما در برابر هم در بحث آموختن و آموزش می‌بینیم. گروه اول رو بهشون می‌گیم خیرخواه، گروه دوم مقابل این قضیه یعنی بدخواه. بله، اگر خیرخواه رو ما با بدخواه بشناسیم، قاعدتا برای پیدا کردن شر و برای پیدا کردن خیر به سراغ هر کدام از اینا که میخواییم بریم از قبل تدارک میبینیم. ساده تر بگم، این که قرآن مجید می‌فرماید و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، معناش اینه که شما در زندگیتون اگر بخواهید موفق به معنای واقعی باشید، دو چیز رو باید به جدیت تمام دنبال بکنید. یک، تمام اون چه که به نفع من تمام میشه واقعا و خیر من است من باید یاد بگیرم، باید یاد بگیرم که چه چیزهایی میتونه نفع مرا تأمین کنه. دو، اون چه که به ضرر من تمام میشود را هم باید به خوبی بشناسم. قرآن مجید می‌فرماید که این مسئله به دست نمیاد مگر زمانی که شما از کسانی آموزش ببینید که به معنای واقعی کلمه خیرخواه شما هستند. یه توضیح اجمالی من اینجا عرض بکنم و بعد بیایم روی آیه قرآن که خیلی نکات زیبایی درش قابل طرحه. انسان یه موجودیه که معمولا روی حرفهایی که میشنوه یا میزند زیاد پافشاری نمی کنه. هرچه ایمان آدم قوی تر میشه رو گفته ها و شنیده هاش بیشتر فکر میکنه. هرچه عقل انسان بیشتر میشه به تعبیر من کمتر میگوید و بیشتر میشنوه، چون میگه خداوند یه زبان داده و دو تا گوش، یعنی یکی بگو دو تا بشنو. بله، اون چرا هم که میشنوی نگو، چرا که خیلیش قابل اعتماد نیست. چشمان رو داده برای دیدن، دو تا چشم داریم، چهار تا پلک، یعنی که یعنی حتی به اون چیزهایی هم که میبینی اعتماد نکن، چشمت روی اونا ببند. بله، تا میتونی چشم بر روی خیلی چیزها ببند تا برات مسئولیت های بیجا درست نکنه. ولا تمدن عینیک، چشمت دنبال دیگران قرار نده. وقتی آدم شروع کرد به زندگی، دلش میخواد بفهمه منافعش چجوری تامین میشه و چه چیزایی به ضرر میزنه. یه جاهایی خود انسانم انگار متوجه هست، میره پلو پزشک میگه آی دکتر من چه غذایی بخورم که با حالم مناسب باشه؟ بله، اگر مثلا فرض کنید سرخ کردنی بخورم طوریه؟ چرا؟ چون خودش نمیتونه تشخیص بدهد که واقعا سرخ کردنی به نفعشه یا به ضررش. یه مقداری که میره مسئله جدی تر میشه، آقا من چه دارویی بخورم که دردم را دوا کند؟ میشه آدم بره دم داروخانه وایسه و بگه که همه این داروها رو بدید به من؟ دارو یعنی چه؟ یعنی برای درمان درد. میشه همه داروها رو خورد؟ نه. چرا؟ چون هر کدام از اینا برای دردی است و تا انسان مبتلای به اون درد نباشه نباید از این دارو استفاده بکنه. گاهی اگر اشتباهاً حتی استفاده کرد یا جایی که درد ندارد داروی اون درد را خورد یا مصرف کرد، جانش هم به خطر میفته. تو داروخونه 100 نوع آمپول هست، یه نفر بره بگه که من مریضم، خب چه ده؟ نمیدونم. یه آمپول به من بزنید. خب چی بزنیم؟ نمیدونم. اونم برمیداره یه آمپول میده، به محض این که زدن بله یه لرز میکنه و التماس دعا، هم باغ رضوانی ها خوشحال میشن و هم دوروبری هاشون. چرا؟ آخه داروه، اما دارو برای درد خاصه، برای مریض خاصه، برای همه کس که نیست. کی میتونه تشخیص بده که این دارو به درد من میخورد یا نه؟ پزشک متخصص. ولذا من میرم پلوش، او مرا معاینه می کند، تشخیص میده، میگه این درد این داروشه، مصرف میکنیم. دستورم میده که طبق این دستور عمل کنید، 6 ساعت یک بار، 8 ساعت یک بار، روزی نصف قرص. ولی کار کیه؟ کار خودمه؟ نه، کار اونه. اگر شما تشخیص بدید که این پزشک با شما یک کینه ای داره، میگه چه؟ میگید میترسم برم پلوش یه دارو بنویسه ما سر و ته بشیم، بهتون میگن بیا بریم پلو بریم، نه 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 پلو فلانی نه. چرا؟ این از قبل یه ذره از دست من اوقاتش تلخی وقت یه دارو میده حال ما بدتر میشه. اما میرید میگردید یه پزشکی رو پیدا میکنید که خیرخواهی او برای شما مسلم شده، میدونید واقعا دوستتون میداره، به عنوان یک بیمار میرید بهش مراجعه میکنید، دارو هم میده، اتفاقا هم خوب میشید. خیلی ها هستند خودشونو خیرخواه آدم معرفی میکنند اما دروغ میگن. خیلی ها را آدم فکر میکنه که بدخواهشن اما اشتباه میکنه، همونو چه بسا بیشتر خیرشو میخوان. جوانهای امروزی مثل، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو میکنم، باید ببخشید نمیخوام توهین بکنم، مثل یه اسب سرکش میمونن. قدرت و انرژی خیلی داره، بله، چون آزاده. اگه خواستن یه زین بذارن روی یک اسب وحشی و یه دهنه بندازن تو دهانش رو نگذارن هر کاری دلش میخواد بکنه، چقدر بالا پای میپره و مقاومت میکنه که نه آزاد میخواد باشه. جوان خیر و شر خودش را نمیشناسه و لذا خیلی از بدخواهان را دوست خودش میداند و خیلی از خیرخواها را دشمن خودش میپنداره. حالا ببینیم خدا در قرآن مجید راجع به مسئله خیرخواهان و بدخواهان واقعی چی میگه. میریم اول سراغ سوره اعراف آیه 68. خدا میفرماید ابلغکم، پیغمبر از زبان پیغمبر داره نقل میکند، فرمود ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. خیلی قشنگه. فرمود من اومدم یه وظیفه‌ای به عهدمه که خدا فرموده من بیام به شما بگم برای اینکه شما گرفتار بدبختی نشی، اومدم وظیفه ما انجام بدم. من نصیحتتون میکنم و انا لکم ناصحون امینون، امانت دارم هستم، یعنی خیانت بهتون نمی کنم. به تعبیر ساده من از جانب خدا مأمور شدم که بیام خیر شما را به شما گوشزد بکنم، خیرخواه شما هم هستم، خیانتم بهتون نمی کنم، حرف من را گوش بدید. مردم چی؟ گوش دادن؟ خیلی هاشون نه. در کتابی با عنوان 1609 در سایت ام الکتاب ما معرفیش کردیم، در صفحه 51 در این کتاب می‌فرماید که عنوان کتاب هست در گذشته‌های تلخ و شیرین، در صفحه 51ش در بحث سیمای معنوی پیامبران در قرآن، این یه مطلبی که الان میگیم رو ذیل این یه دونه آیه آورده. چیه مطلب؟ میفرماید که از مجموعه بررسی هایی که در آیات مربوطه به پیامبران به عمل آمده، در حدود 40 صفت و فضیلت درباره پیامبران در قرآن مطرح شد. یعنی پیغمبران با 40 تا دونه فضیلت آمدن شدن خیرخواه مردم، اعلام میکنن که ما با این امتیازا ادعا میکنیم که خیر شما رو میخوایم. حالا ببینیم که راست میگن. بعضی از اینا رو بگیم بد نیست، چون آدم گاهی باورش نمیاد که دشمنان ما اونقدر خودشونو میسازن، اون چنان با زبان چرب و نرم خودشونو جا میزنن که چیه، ما خیر شما رو میخوایم، ولی تا آدم رو به خاک سیاه نشونن دست از آدم بر نمیدونن. هرکی اومد گفت که من دلسوز تو هم، خیر خواهدم، خوب تو رو میخوام، راست میگه. ببینیم اگه این صفاتی که میگیم درشه، قدمشم به چشم، بله نوکرشم هستیم، معلومه راست میگه. اول خدا میفرماید عبد و بنده خدا هستند، پیامبران بندگان خدا هستند، در بس خودشونو در اختیار خدا گذاشتن و فقط از خدا پیروی میکنن، برای خودشون هیچ گونه اراده و اختیاری قائل نیستن و به خودشون جنبه خدایی نمیدن که ما همه چیزی. بله؟ آدمی که خودش رو عبد میداند یعنی من ادعایی ندارم، کوچیکم، و انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین. آدم خیرخواه نمیاد بگه که من به تو فرمان میدهم. آدمی که فرمان میخواد بده یعنی چه؟ یعنی من خودم خیلی هم بزرگ میدانم. بعضی از این آیاتشو بد نیست بدونیم. میفرماید که این کلمه درباره حضرت ابراهیم، موسی، هارون، ایوب، سلیمان، داوود، نوح و یوسف علیهم السلام و غیره به کار رفته و خدا در سوره مثل صافات آیه 112 میفرماید و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. حضرت اسحاق چی بود؟ صالح بود، یعنی آدم شایسته ای بود. در سوره همون صافات آیه 113 میفرماید و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، به او و اسحاق برکت دادیم. از نسل اونها افراد نیکوکاری به دنیا اومد و افراد ستمکار، یعنی خودشون آدم های خوبی بودن اما از نسلشون هم آدم خوب به دنیا اومد هم آدم بد. در سوره صافات آیه 114 بلغت مننا علی موسی و هارون، میگه ما منت گذاشتیم سر موسی و هارون. چرا؟ و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، هم خودشون هم مردمش ما از یه بدبختی بزرگ ما نجات دادیم. میره تا عرض کنم که آیه 122 خدا درباره حضرت موسی و هارون تعریف میکنه که اینا بندگان شایسته ما بودن و خودشونو عبد ما میدانست. و نصرناهم فکانوهم الغالبین و آتیناهم الکتاب المستبین و هدیناهم الصراط المستقیم و ترکنا علیهما فی الآخرین سلام علی موسی و هارون انهما من عبادنا المؤمنین. خدا کیو معرفی میکنه به عنوان بنده؟ موسی و هارون را. خب دیگه چی بودن؟ حالا اگه بخوایم همه آیاتی که مربوط به بنده بودن پیامبران بخونیم، ببینید چقدر میتونیم آیه بخونیم که خدا میفرماید وذکر عبدنا ایوب، نعم العبد ایوب، بله، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اولین ویژگی خیرخواهان اینه که ادعا ندارن، خودشونو کوچیک میدونن. دوم مخلص بودن اونها، الله اکبر. خدا در سوره یوسف آیه 25 میفرماید که و سبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سید آل دلباب قالت ما جزاء من اراد به اهل کسوعا الا ایس جن او عذاب علیم قال هی را بدتنی ان نفسی. خدا می فرماید که حضرت یوسف با اخلاص عمل کرد، انه من المخلصین، آدم خیلی خوبی بود، شایسته بود، در حالی که دشمن میخواست او رو به عنوان یک متهم بندازه تو زندان. دیگه چی؟ انسان مؤمن اگر بنا باشه خیرخواه شما باشد، مسلم است، یعنی تسلیم خداست. آدمی که ایمانش به خدا قوی شد و بندگی خدا را قبول کرد و از رو اخلاص هم داره خدا را عبادت میکنه، در برابر فرمان خدا چیه؟ تسلیمه. میگه هر چه تو بگی. مگه نه اینکه امام حسین علیه السلام میفرمایه، عرضه میدارد به خدا که الهی رزن به رضات، صبرن علی بلا، لا معبود لی سواد. میگه من تسلیم تو هم، هر چه تو بخوای من همون رو خواهم خواست. اگه چیزی خدا نمیخواد منم نمیخوام. اگر واقعا خیر خواهم باشه چیکار میکنه؟ از روی تسلیم در برابر خدا میاد خیرخواه شما میشه. دیگه صالح هست، شایسته هست. در سوره بقره آیه 131 میفرماید آن که کارش نیک و شایسته است و هیچ گونه بدی، سستی، کجی و آلودگی درش راه نداره. و این درباره حضرت ابراهیم، اسحاق، عیسی، زکریا، الیاس، اسماعیل، ادریس و ذوالکفل خدا تو قرآن گفته که اینا چیان؟ صالحن. یه نمونه شو برامون بخوانی. میفرماید که در سوره مبارکه صافات خدا میفرماید و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریت ما محسنون. آدم های شایسته یا اینا. دیگه چی؟ بیم یه مقداری جلوتر. من اگر بخوام تمام 70 صفت رو بگم خیلی طول میکشه. بعضی ها شالا میگیم صادق الوعدن، اگه وعده کردن سر وعدشون عمل میکنن و میان به قولی که دادن عمل میکنن. دیگه حالا من همه اینا رو نوشتم، این پوسترهایی که بنا شد بزنن یکشم اینجا زدن، آدرس سایت ما روش هست. اگر یه وقت دوست داشتید که تمام این ویژگی ها رو با آیاتش ببینید، مراجعه میکنید به بخش جستجوهای مربوط به سوره و آیه، اسم سوره رو میزنید، اسم آیه رو هم میزنید. سوره رو چند میزنیم؟ اگر یادتون باشه گفتیم که سوره مبارکه اعراف آیه 68، اگه بزنید اولین پاراگرافی که ذیل این آیه ما آوردیم معرفی میکنه که انبیا چه ویژگی های عجیب غریبی داشتن و ارزش وجودیشون چقدر زیاده. اونجا من گفتم هر صفتی رو که ذکر کردم درباره اینا گفتم که مال کدوم پیغمبر هست. خدا مثلا درباره فلان پیغمبر گفته که این صادق الوعده، معناش این نیست که فقط او صادق الوعده است، معناش اینه که همه پیامبران همه این صفات که ما میگیم ها دارن، اما اسمن تو قرآن اینا این صفت درشون بیشتر مطرح شده. بعد از این که صالح رو مطرح میکند میفرماید دیگه از چیزایی که هست محسنینن، نیکوکارن. درباره حضرت موسی، هارون و یوسف و نوح آمده انه من عبادنا المؤمنین، ایمان اینا قویه. دیگه چی؟ میریم یه مقدار جلوتر، حصورن یعنی عفیف و پاک دامنن. در سوره آل عمران آیه 40 میفرماید که اینا پاک دامنی درشون یقینی است. امینن، خائن به جامعه نیستن. انا لکم ناسهون امین، شکورن یعنی سپاسگزارن، اگر بنا شد یک کسی خدمتی بهشون کرد نادیده نمیگیرن. مرضیان یعنی هر چه خدا براشون بخواد اینم راضی به همونن. حلیمن در برابر این ناملایماتی که مردم براشون به وجود میارن حوصله دارن. آدمی که خیرخواهه تا یه کلمه گفتید که طرف گوش نداد ولی یه داد سرش نمیزنه، یه خود حوصله میکنه. آدم بالاخره باید تحمل بکنه یه مقداری با آرامش با حوصله، عزیزم جانم برادرم بله آرام باش صحبت میکنه و با بردواری. عابدن یعنی خودشون اهل عبادتن، نمیگه برو نماز بخون خودش نخانه. عبابن یعنی خودشون خیلی اهل توبه به درگاه خدا، با اینکه گناه نکردن اما دائما میگن خدایا اگه یه وقت ما خطایی کردیم از ما بگذر. عباهن در پیشگاه خدا اظهار خشوع و ترس و کوچکی می کند و بی پرده از عظمت و جلال خدا ناله سر می ده. وقتی که در خلوت قرار گرفته از تای دلش با خدا حرف می زنه. قانتن، قانت یعنی چه؟ یعنی در برابر خدا خضوع دارن، گردن کلوفتی در برابر خدا نمی کنن. همه اینا رو آیه داریم براشا، من چون وقتمون کمه دارم اشاره میکنم که بیشتر از بحث استفاده بکنیم. خیرن خودشون اصلا خوبی هم، خیرخواهم برای دیگران هم خوبی میخوان. مصطفان یعنی برگزیده شده از جانب خدا هستن. مقربن یعنی چه؟ یعنی اینقدر با خدا ارتباطشون قویه که نزد خداوند متعال یه جای مخصوص دارن. وجیهن آبرومند در خانه خدا، ولذا وقتی میان میگن من خیر خواهی تو هم میگه شما یه وقت کارتون گیر کرده چکا میکنه؟ میگه ما نزد خدا آبرومندیم، یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله. سیدن یعنی پاکن، آقان، وارثن. ناصح و خیرخواه مردمن، پند میدن، ارشاد میکنن، هر وقت پایش بیفته میگن بذار یه موعظت بکنم، بذار یه نصیحتت بکنم. جبارن، بله آیا واقعا جبارن به معنای که زورگوان؟ نه، دو نوع کلمه جبار ما در قرآن داریم. یک نوعش رو میگن به معنای ستمگر، یکی به معنای به قول ما شکست بند. جابر العظم الکثیر یعنی خدایی که پیوند میدی استخوانی که شکسته شده است را. جبارن یعنی چه؟ یعنی تا بتونن یه کاری میکنن که اختلافات بین مردم برطرف بشه و مردم به هم جوش بخورن. ولذا بعضی از چیزایی مثل اینا رو خدا نفی میکنه، میگه آدم خیرخواه این چیزایی که میگیم نباید داشته باشن، ستمگر نباشن، اصیل به معنای نافرمان بردار نباشن. چیکار کنیم؟ خیلی مطلب مفصله، نکته ها قشنگن و دلم میخواد بهره های بیشتری ببریم. خدا در این مجموعه ای که ما براتون عرض کردیم میفرماید بهترین و خیرخواهترین مردم پیامبران برای مردم هست. اینقدر دل سوزن که اگر اومدن به مردم گفتن ما خیر شما رو میخوان، هیچ توقعی از مردم ندارن. معمولا اینایی که میان به مادم میگن ما خیرخواه تو هستیم، یا نفع خودشون مطرحه یا میخوان یه ضرری رو از خودشون دفع کنن، میاد شما رو با خیرخواهی دنبال خودش میکشه، میگه بیا بریم با هم سرمایه گذاری بکنیم، خونه دو بفروش پولش بردارو بیا میریم با هم یه مغازه میزنیم. بله اینو وادارش میکنه، خونه رو میفروشه، پولم میره میده دست این، سرمایه بگذاریم و تجارت خونه واکنیم و مغازم به اسم شما باشه، بله مغازم عنوانش مال شما. یه دسته چکم میگیریم برای اینکه اطمینان بیشتر داشته باشیم، چیکار میکنم؟ امضای شما پاش باشه، منم امضا نمیکنم. فقط وقتی میخوایم بریم این مجوز مغازه رو بگیریم، ما اینا حالا اسم من باشه دیگه فرق نمیکنه، ها بهتره که به اسم من. پول هم وقتی گذاشتیم تو حساب، ما یه چک سفید امضا میذاریم، بله یه وقت شما نبودی من بتونم برم بگیرم. بسیار خوب، چقدر این آدم دلش برای من میسوزه. حقوقم من نصف تو کمتر از تو برمیدارم، شما 60% بردار، 50% هم مال من، 40% هم مال من. خیلی خوب، روز اول و دوم و سوم و شما چه کارو هی امضا میکنید و میدید دست مردم. یه روز صبح هم میاد میبینید از بانک زنگ زدن که آقا یه چکه سنگین آمده تو بانک. من چکه سنگین نداشتم، چرا؟ سفید امضا داده بودی، امضا کرده آورده پولشو میخواد، به اسم شما هم هست. صبر کنید با شریکم تماس بگیرم، تکلیفش رو روشن میکنم. هر چی زنگ میزنید میبینید موبایلش جواب نمیده. کجاست؟ پولا رو برداشت رفت. هر چه پشت گوشتون رو دیدید شریکتون هم میبینید. خب این که دلسوز شما بود، این که خیرخواه شما بود. من میخوام نون به تو برسونم، میخوام نون بزنم تو دامنه، خونه میره، ماشین میره، زندگی میره، آبرو میره، همه چیزم رفت. چرا؟ به یه آدم بدخواه به دیده خیرخواه نگاه کردم. این مصیبت. مواظب باشید گول بدخواهان را به عنوان خیرخواه نخورید. برید دم زندان نگاه کنید ببینید عاقبت خیرخواهایی که آدم رو خیلی خیلی دوست می‌دارند و دلشون برای آدم خیلی می‌سوزه و میخوان نون تو جیب آدم بذارند. و من که خلاصه خودم الحمدلله وضعم خوبه، دلم میخواد یه لقمه نان گیر شما بیاد، مشکلی نداره، برید ببینید چه خبر. امشب دیر بریم طوری نمیشه، فردا شب یه خود زودتر میایم. نمیخواد به خانومت بگی من کجا رفتم، میریم باغو برمیگردی. بله سر از کجا در میاره؟ یه وقت نگاه میکنه میده معتاد شد، مشروب خور شد، اهل زنا شد، دنبال بیبندوباری میره، به قتل آدم کشی کشیده میشه. گول هر کسی رو نخور. اگه خیر خواه تو بود این راه کجا نشونه تو نمیداد. اگه خیر تو رو میخواست نمیگفت چادر به چه دردی میخوره، بیا بریم تو خیابون ببین یه نگاه که بهت بکنه وقت میفهمی. ماشین لوکس آخری سیستم یا سوارت میکنه، میریم با هم یه جایی میگردیم، یک شام به حسابی هم میخوریم و برمیگردیم. نه تر طوری که نمیشه، هله میاردش وسط خیابان، سوار ماشین میشن، به عنوانی که من میخوام اینجا یه بیسکویت بخرم از ماشین پیاده میشه، رفت که رفت، آبروش میره، هستیش میره، شرفش میره، زندگیش میره، دیگه نمیتونه تو خونش برگرده. این خیر شما رو میخوام. گول خیرخواهان قلابی را نخوری. خدا خیرخواه آدمه، پیغمبران خیرخواه آدمه، دین خیرخواه آدمه. به خدا قسم غیر اینا به درد آدم نمیخورن. اینقدر خودتونو در دسترس افراد شر قرار ندید. وقتی بدون میگن مشورت کنید و یه خودت فکر کنید، شاید واقعا با 4 آدم مشورت کرد خیلی چیزا میفهمه. میگیم همان گونه که دعوت انبیا ریشه مشترک و واحدی داره، تمام فضائلی که در همه پیامبران هم هست همین حالت درش دیده میشه. اگه میخواید پیامبران را بشناسید لازمش اینه که قدر این موقعیت رو بدانید. حالا برید یکی یکی بررسی بکنید، این نکاتی که عرض کردم رو ببینید و تطبیق بدید با کسانی که میان میگن ما دلمون میخواد یه نونی گیر شما بیاد، ببینید راست میگن یا دروغ میگن. خدای به آبرو و عظمت امام زمان به ما توفیق بده ما بتونیم اونچنان که واقعیت دارد تو را بشناسیم. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سلام ما بر آن عزیزی که خطاب به مردم فرمود من چه بدی در حق شما کردم، چرا میخواید خون من مظلوم رو بریزید؟ گفتند بغضاً لأبیک، به خاطر کینه‌ای که به بابات علی داریم. یزید را خیرخواه خودشان می‌دانستند، امام حسین را بدخواه می‌دونستند. آیا واقعاً حسین دلسوز مردم بود یا یزید؟ عمر سعد صدا زد اطراف حسین را بگیرید، کار حسین را تمام کنید. این نانجیب مردم اطراف حسین رو گرفتن، کاری کردن که وقتی زینب آمد این نیزه شکست آب و چوبا رو عقب زد، چشمش افتاد به یه بدن قطعه قطعه پاره پاره، عریان و برهنه هی صدا میزنه آیا تو حسین منی؟ آیا تو پسر مادر زینبی؟